سلام و درود به همسفرای پادکست رادیو ماجرا. من امیر سودبخش هستم و به همراه شادی شاهپسند میخوایم با شما سفری داشته باشیم به نیم کره جنوبی دنیا، قاره آمریکا، کشور آرژانتین.
سلام، من شادی هستم و این دومین قسمت از فصل سوم رادیو ماجراست. تو فصل جدید ما هر بار همسفر شما میشیم و به یکی از کشورهای خاص دنیا سفر میکنیم. توی این سفر شما با ناگفته های اون کشور آشنا میشید. متوجه میشید که مردمان اونجا چه غذاها و نوشیدنی هایی میخورن، چه موسیقی گوش میدن، چه رسم و رسوم هایی دارن، جاهای دیدنی خاصشون کجاست، فرهنگشون با ما چه فرقی داره و کلی داستان های جذاب و مهیج دیگه.
برای اینکه ما بتونیم بهترین خروجی رو به شما بدیم، راجع به کشور مقصد مطالعه می‌کنیم، مستنداتش رو می‌بینیم، با کسانی که اونجا زندگی می‌کنن و کسانی که به اونجا سفر کردن صحبت می‌کنیم و همه اطلاعات رو می‌ریزیم رو هم و در آخر خروجی کارمون رو خلاصه و مفید تقدیم شما می‌کنیم. تو فصل جدید هر موسیقی که تو اپیزودها گوش می‌کنید هم متعلق به همون کشوره. پادکست رادیو ماجرا محصولی از شرکت لست سکند. یادتون باشه که لست سکند خودش یه آژانس مسافرتی نیست و سایتیه که تورهای مسافرتی آژانس‌های معتبر و کاردرست رو به شما معرفی میکنه. اخیراً هم امکان خرید آنلاین همین تورها رو به خدمات خودش اضافه کرده. یعنی الان دیگه شما میتونید با ضمانت لست سکند و با خیال راحت، بهترین و مناسب ترین تورها رو به صورت آنلاین از آژانس ها خریداری کنید. بیشتر از این منتظرتون نمیذاریم و با شنیدن یه موزیک آرژانتینی میریم به کشور آرژانتین، سرزمین فوتبال، تانگو و استیک.
از اینجا شروع کنیم که اصلاً کشور آرژانتین چطور شکل گرفت. امیر، قرار بود که تو تحقیق کنی دربارش، به کجا رسیدی؟
ببین، آرژانتینی که امروز ما میشناسیم از قرن 16 به بعد شکل گرفته. یعنی قدمت این کشور به 500 سال هم نمیرسه. قرن 16 زمانی بود که اسپانیایی ها به خاک آرژانتین پا گذاشتن و اون سرزمین رو مستعمره خودشون کردن. قبل از اینکه اسپانیایی ها به آرژانتین بیان، سرخپوست‌های بومی به صورت پراکنده تو اون مناطق زندگی می‌کردن. ولی با افزایش مهاجرت اروپایی‌ها، جمعیت سرخپوست‌ها هم روز به روز کم و کمتر شد و سرخپوست‌ها جاشون رو دادن به اروپایی‌های مهاجر که اکثرشون هم از اسپانیا و کشورهای اطراف اون اومده بودن. و از اونجایی که اون سرزمین معادن نقره زیادی داشت، مهاجرین اسمشو گذاشتن آرژانتین. آرژانتین از کلمه آرژنتوم به معنی نقره گرفته شده. پس همونطور که مشخصه، نژاد اکثر مردمان آرژانتین نژاد اروپایی‌های مهاجره که به این کشور اومدن و بچه دار شدن و بچه‌هاشون هم بچه دار شدن و اینطوری کشور آرژانتین با این جمعیت فعلی شکل گرفته.
یعنی این مهاجرین که اومدن خودشون برای خودشون دولت تشکیل دادن، کشور آرژانتین رو ساختن و کشور رو مدیریت کردن؟
نه، ببین، آرژانتین تقریبا تا 200 سال بعد از ورود مهاجرین مستعمره اسپانیا بود و زیر سلطه این کشور اداره می شد. ولی سال 1816 تونست استقلال خودشو به دست بیاره و به عنوان اولین کشور مستقل در نیمکره جنوبی اسم خودشو ثبت کنه. البته کار به همین راحتی هم نبود. اولش هر استانی ساز خودشو میزد و تقریبا یه 50 سال طول کشید که قدرت مرکزی بتونه شکل بگیره و آرژانتین در اواسط قرن 19 تازه تونست متحد بشه. تو 100 سال بعدیش هم آرژانتین انواع و اقسام حکومت‌ها رو به خودش دید. انگار اونا دوست داشتن هر نوع حکومتی رو یه بار امتحان کنن تا ببینن دوستش دارن یا نه. آدم ها با عقاید مختلف میومدن و میرفتن و تازه چندین و چند کودتا هم تو این کشور اتفاق افتاد تا اینکه در نهایت سرهنگ خوان پرون و همسرش خانوم اویتا تو این کشور به قدرت رسیدن و یکی از دوران خوب کشور آرژانتین رو رقم زدن.
آها، رسیدیم به آقای پرون و همسرش. آقای خوان پرون که خودش هم با کودتا به قدرت رسیده بود، 3 بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و محبوبیت خیلی زیادی توی آرژانتین داشت. ولی کسی که از اون هم محبوب تر بود، همسرش بود، خانم اویتا. اویتا بانوی اول آرژانتین بود که توی 33 سالگی بر اثر سرطان رحم درگذشت. اگه نگیم محبوب ترین، باید بگیم ایشون یکی از محبوب ترین چهره های تاریخ آرژانتینه و حتی قبل از مرگش کنگره آرژانتین بهش لقب رسمی رهبر روحانی ملت رو داده بود. اوا که به اسم اویتا مشهور بود، خودش زاده فقر بود و زندگی سختی رو تجربه کرده بود. اون نفوذ کلامی بسیار قوی داشت. سخنران خوبی بود و چون حرفاش از دل می اومد به دل مردم هم می نشست. مردم هم اونو یکی از خودشون و نماینده واقعی خودشون می دونستن. اویتا هم با همین قدرتی که از مردم گرفته بود به همسرش کمک کرد که بتونه به قدرت برسه و رئیس جمهور آرژانتین بشه. بعد از به قدرت رسیدن خوان پرون هم اویتا که دیگه بانوی اول آرژانتین شده بود تمام زندگی و وقتش رو صرف از بین بردن فقر و بدبختی تو آرژانتین کرد و به شکل دراماتیکی در 33 سالگی همونطور که گفتیم بر اثر سرطان درگذشت. از رو داستان زندگی اویتا یه تئاتر موزیکال معروف و یه فیلم معروف به نام اویتا ساخته شده که توی این فیلم مادونا و آنتونیو باندراس بازی کردن. این فیلم تو 5 بخش کاندید جایزه اسکار شد و تونست اسکار بهترین ترانه رو هم از آن خودش کنه. این ترانه. Dice are rolling, the knives are out, would be presidents are all around. I don't say they mean harm, but they'd each give an arm to see us 6 feet underground. It doesn't matter what those morons say. Our nation's leaders are a feeble crew. There's only 20 of them anyway. What is 20 next to millions who are looking to you? البته قضیه اوضاع سیاسی آرژانتین به همینجا ختم نشد. بعد از دوران نسبتاً خوبی که سرهنگ خوان پرون داشت، با مرگ اون دیکتاتورها دوباره قدرت رو به دست گرفتن و شروع کردن به سرکوب مردم. تو معروفترین این سرکوب‌ها، تو جنگی که در تاریخ به نام جنگ کثیف مشهور شده، حکومت وقت آرژانتین تو عملیاتی با رمز شب مدادها در 16 سپتامبر سال 1976 مخالفان دولت از بچه‌های 15-16 ساله که به افزایش هزینه بلیت اتوبوس معترض بودند تا بزرگترها که مطالبات سیاسی اجتماعی خودشونو داشتن دستگیر و اعدام شدن. بعد از این اتفاق وحشتناک، مادران و مادر بزرگهای کشته شده ها با پوشیدن روسری های سفید اعتراضاتشونو به این کشتار بزرگ اعلام کردن. اونا دست بردارم نبودن. این روسری های سفید شده بود نماد مبارزه با دیکتاتوری. وقتی جام جهانی فوتبال تو سال 1978 تو آرژانتین برگزار شد، خبرنگارایی که برای پوشش خبری این مسابقات به آرژانتین اومده بودن، با دیدن این زنان روسری سفید توجهشون به اونا جلب شد و باهاشون مصاحبه کردن و همین موضوع باعث شهرت جهانی اونا شد و اینجوری فشار به دولت دیکتاتوری آرژانتین هم برای دادن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر شد و در نهایت هم جنبش زنان آزادی خواه پیروز شد. اینم من اضافه کنم که تا امروز هم که دیگه خبری از حکومت دیکتاتوری تو آرژانتین نیست، این مادران هر 5 شنبه ساعت 3:30 تو میدون شهر دور هم جمع میشن و البته برای مطالبات دیگه‌شون به صورت صلح‌آمیز تظاهرات میکنن. کلن آرژانتینیا خیلی آدمای سیاسی هستن و همش دارن تظاهرات میکنن و اصلا به این موضوع مشهورن. آمار گرفتن دیدن به طور متوسط روزی 2 تا تظاهرات تو این کشور اتفاق میفته و کشور همیشه درگیر یه سری مناقشات سیاسیه. تازه یه چیز جالب و عجیبم این که سال 2001 در عرض 10 روز آرژانتین 5 رئیس جمهور مختلف داشت. 5 رئیس جمهور تو 10 روز. دیگه خودتون تصور کنین چه شلم شوربایی بوده.
یادمون نره که رهبر و نماد انقلابی‌های دنیا آقای چگوارا هم آرژانتینی بوده دیگه. هرچند که اون مبارزاتش رو تو کوبا انجام داد و بعد از پیروزی تو کوبا برای سازماندهی مبارزات جدید رفت به بولیوی و اونجا کشته شد. داستان زندگی کامل چگوارا رو میتونید تو اپیزود اول از پادکست رخ گوش کنید. البته اینطور هم نبوده که آرژانتین فقط اسطوره انقلابی داشته باشه. تا حالا 5 نفر آرژانتینی جایزه نوبل رو در شیمی و پزشکی و صلح گرفتن و تو حوزه کاری خودشون تو دنیا جزو معروف‌ترین ها هستن. خب همه این چیزایی که تو چند دقیقه قبل گفتیم راجع به گذشته آرژانتین بود. حالا می‌خوایم با آرژانتین امروز بیشتر آشنا بشیم. شادی یکم از اون داده‌های جالبی که از آرژانتین درآوردی رو بهمون میدی؟
چرا که نه؟ آرژانتین 8 کشور بزرگ دنیاست و مساحتش اندازه 1/4 کل خاک اروپاست. باور نکردنیه. مساحتش 80% از مساحت ایران بزرگتره، اما جمعیتش از ایران خیلی کمتره. با این وسعت زیاد فقط 45 میلیون نفر جمعیت داره. خاک آرژانتین در کل خاک حاصل خیزیه و صنعت کشاورزی و دامپروری بالغ بر 60% صادرات این کشور رو تشکیل میده. اغلب این محصولات هم شامل گندم، ذرت، جو، نیشکر و گوشت گاو میشن. نژاد مردمانش هم که به خاطر مهاجرت اسپانیایی ها به اونجا و بعد هم مهاجرت ایتالیایی ها اغلب اسپانیایی و ایتالیاییه. یعنی حدود 97% مردمانش نژادشون اروپاییه و دقیقاً به خاطر همین هم آرژانتینی ها سفید پوست ترین کشور آمریکایی لاتین هستن. زبان و خط مردمانش هم به دلیل تعداد زیاد مهاجرین اسپانیایی اسپانیولیه. خب نژاد 97% مردم که شد اروپایی، از اون 3% باقی مونده نصفشون بومی های آرژانتین و از اقوام سرخپوستا هستن و نصف دیگه هم سایر نژادها. بومی های سرخپوست آرژانتین فقط حدود 1.5% جمعیت کشور رو تشکیل میدن و نزدیک به 600 هزار نفر هم جمعیت دارن که در قالب 36 قوم تو مناطق مختلف خاک این کشور زندگی میکنن. این سرخپوستا خب مسلما زبان خودشونو داشتن، ولی امروزه بیشترشون اسپانیایی زبان شدن و زبان بومی به مناطق روستایی و کوهستانی محدود شده.
آب و هوا چطوره شادی؟
ببین در خصوص آب و هوا باید بگم که آرژانتین اینقدر بزرگه که نمیتونیم بگیم آب و هواش گرمه یا سرده. مثلا شمالش گرمه، یا تو مرکزش میشه بزرگترین تگرگ های دنیا رو دید. تگرگ میزنه اندازه توپ پینگ پونگ، ولی خب بازم بیشتر هوا گرمه. هرچی به جنوب این کشور نزدیکتر میشیم زمستونهاش سردتر میشه. دیگه جنوبش هم که میرسه به حوالی قطب جنوب. حالا که صحبت قطب جنوب شد بذار یه چیز جالب بگم. تو سال 1944 دولت آرژانتین یه زن باردار و فرستاد قطب جنوب تا بچهش اونجا به دنیا بیاره که مثلا بگه اونجا مال ماست. بنابراین اولین کسی که تو قطب جنوب به دنیا اومده یه آرژانتینیه.
خیلی باحال بود.
آره کلان آرژانتینی‌ها خیلی باحالن.
دقیقاً، مخصوصا مردمان پایتختش بوئنوس آیرس. شادی شهر بوئنوس آیرس به 3 چیز معروفه. حدس میزنی چی باشن؟
رقص. رقص اولین چیزی که از آرژانتین میاد تو ذهنم رقصه.
احسنت. رقص تانگو، فوتبال و استیک. اگه به هر کدوم از این 3 علاقه‌مندی، حتما باید یه سفر به بوئنوس آیرس بری. اصلا بوئنوس آیرس به پاریس آمریکای جنوبی معروفه.
چطور؟ مثل پاریس شهر عشاق هم هست؟
به 2 دلیل. یکی فرهنگ کافه‌نشینی مردمانشه که مثل پاریسی‌ها اون عاشق کافه‌نشینی و رستورانن. و دلیل دوم که مهم‌تره هم معماری ساختموناشه که خیلی شبیه به ساختمون‌های پاریسه. کلن بوئنوس آیرس به شدت تحت تأثیر فرهنگ اروپاست. جالبه که این شهر 1/4 جمعیت 42 میلیون نفری آرژانتین رو تو خودش جا داده. شاید به خاطر اینه که بوئنوس آیرس یکی از ارزون‌ترین پایتخت‌های جهانه، شاید هم به خاطر آب و هوای بسیار خوبیه که داره و البته زنده بودن شهر. اونجا هر شب تا صبح بزن برقصه و شب زنده داری مردمانش معروفه. تازه اینم بگم که این شهر یکی از ثروتمندترین شهرهای آمریکای لاتینه که توش بیشتر طبقه متوسط مردم و اونایی که تحصیلات عالی دارن زندگی میکنن. بوینس آیرس قبلا یکی از 10 شهر پردرآمد دنیا هم بود، اما الان وضعیت فرق کرده و به خوبی قبل نیست. هرچند که مردم شهر با وجود اقتصادی که تو این چند سال اخیر تورمش زیاد بوده و اذیتشون کرده، ولی بازم خیلی خوش زندگی میکنن و رقص و ورزش برنامه هر روزشونه. به قول تور لیدرهاش اینجا باید تا طلوع صبح رقصید.
وای چقدر باحالن. خوب خسته نمیشن از این همه فعالیت؟
اتفاقا میشن. مردمان بوینس آیرس عادت به استراحت و خواب روزانه دارن. برای همینم تو خیلی از کسب و کارها مردم ظهر میرن خونه، یه ناهار و استراحتی دارن، بعد برمیگردن سر کار. حتی جالبه که هتل‌هاشون برای تایم استراحت ظهر اتاق اجاره میدن.
اه چطوری یعنی؟
یعنی مثلا شما میری تو هتل، یکی دو ساعت اتاق میگیری، یه چرت میزنی، برمیگردی سر کارت. خب شادی من زیاد از پایتختش گفتم. میبینم که تو هم تو دفترت یه چیزایی راجبش نوشتی.
آره چند تا چیز عجیب و باحال.
مثلا؟
مثلا اینکه عریض‌ترین خیابون دنیا توی این شهره. خیابون 9 جولای که 16 تا لاین داره. اینقدر این خیابون عریضه که برای اینکه توریست ها راحت تر بتونن از این ورش برن اون ورش، شهرداری اومده واسه شون راهنما و کمک گذاشته تو خیابون. یه چیز دیگه هم این که اگه تو آمریکا رئیس جمهور کاخ سفید داره، تو آرژانتین رئیس جمهور کاخ صورتی داره. البته فرقش اینه که کاخ صورتی تو بوینس آیرس فقط محل کار رئیس جمهوره و پرزیدنت اونجا زندگی نمی‌کنه.
جالب، کاخ صورتی رنگ شاد و معمولاً زنونه. راستی وضعیت زنها اونجا چطوره؟
نسبتاً خوبه. یعنی از خیلی جاهای دیگه بهتره. حدود 40% نیروی کار و 30% نماینده ها زن هستن و زنها نقششون تو اقتصاد و سیاست خیلی پررنگه. حالا امیر یه چیزی که از بوینس آیرس و کلن آرژانتین توجه منو جلب کرد تعداد روان پزشکاش بود.
چطور؟
خیلی جالبه که بوینس آیرس و کلن آرژانتین نسبت به تعداد جمعیتش دارای بیشترین تعداد روانپزشک تو دنیاست و مراجعه به روانکاوها واسه مسائل روزمره زندگی برای مردم آرژانتین به یه فرهنگ تبدیل شده. اونجا حتی یه محله به نام فروید هم وجود داره. حالا که حرف از محله شد، بذار بگم که بوینس آیرس پر از محله های دیدنی و جذابه. یکی از جذابیت‌هاش هم یک شنبه بازارهاشه. اصلا اینجوری بگم که اگه به این شهر برید و سری به یک شنبه بازارهاش نزنید، انگار اصلا اونجا نرفتید. امیر حتی برای کسانی مثل تو که از خرید خوششون نمیاد هم جذابه. یه جور قلب تپنده است. روح آرژانتین تو این بازارها دمیده شده. هر محله هم یک شنبه بازار خودشو داره که توش از شیر مرغ تا جون آدمیزاد پیدا میشه. یک شنبه بازار بزرگش اما 3 کیلومتر درازا و چند صد غرفه داره. هر بار هم بیشتر از 10,000 بازدید کننده برای خرید و گشتن میرن اونجا. قبل از اینکه بخوایم از بوینس آیرس بیایم بیرون، بذار اینم تعریف کنم. یه اتفاق جالبه که تو سال 2017 تو این شهر افتاد که فکر کنم شنیدنش برای شنونده ها هم جذاب باشه.
بله، تو میگی جذابه، حتما جذابه دیگه. بفرما.
سال 2017 پلیس بوینس آیرس به یه خونه حمله میکنه که مجموعه آثار هنری سرقت شده زیادی توش پنهان شده بود. پلیسا وقتی اومدن اجناس رو بررسی کردن، دیدن که خیلی از وسایل متعلقات مربوط به اعضای حزب نازی آلمانه. 75 قطعه کوچیک و بزرگ مربوط به حزب نازی. از مجسمه هیتلر و اسلحه کمری آلمانی ها گرفته تا نشان عقاب حک شده و نماد حزب نازی. علاوه بر اینها یه سری ابزارهای عجیب هم توی این مجموعه دیده می شد. از جمله ابزاری برای اندازه گرفتن دور سر انسان که در زمان هیتلر برای تعیین میزان آریایی بودن افراد استفاده می شد.
این وسایل تو آرژانتین چیکار می کرده؟
داستان این بود که بعد از سقوط حزب نازی، خیلی از مقامات این حزب برای اینکه به جرم جنایات جنگی محاکمه نشن، فرار کردن اومدن آرژانتین و تو شهر بوئنوس آیرس پناه گرفتن. این وسایلم اونا آورده بودن که بعدش یه قاچاقچی وسایل عتیقه اونا رو جمع‌آوری کرده بود و در نهایت هم با این اتفاق وسایل به دست پلیس افتاد.
چقدر جالب.
آره. خب دیگه اگه بخوایم از شهرهای دیگه ی آرژانتین صحبت کنیم، میتونیم از شهر لاپلاتا بگیم که اولین شهر توی آمریکای لاتینه که خیابوناش صاحب برق شد. علاوه بر این، لاپلاتا دو تا نکته جالبم داره. یکی این که این شهر به مدت 3 سال اسمش اواپرون بود که قبلا دربارش صحبت کردیم، و دوم این که تو معماری ساختمونهای این شهر به وفور میشه نمادهای فراماسونری رو دید. و خب دلیلش هم اینه که 2 نفر از اصلی ترین شهرسازای لاپلاتا فراماسون بودن.
خیلی هم عالی. شادی بریم یه موسیقی کوتاه آرژانتینی گوش کنیم و برگردیم سراغ شهرهای دیگه آرژانتین.
بریم. دومین شهر پر جمعیت آرژانتین کوردوباست. سومین شهر هم شهر روزاریوست که محل تولد فوتبالیست مورد علاقت امیر، لیونل مسی.
کینگ مسی.
چی؟
کینگ مسی. کشمش دوم داره.
خب ببین، من که اصلا فوتبالی نیستم، ولی اگه طرفدارای رونالدو اینجا بودن احتمالا میگفتن هر موقع تونست اندازه رونالدو به پر هوا برگردون بزنه اون وقت کینگ میشه.
ببین نداشتیم ها، الان اومدیم روزاریو و اینجا از این حرفا بزنی سرتو به باد میدی. اصلا یه چیز جالب بهت بگم شادی، چند وقت پیش مسئولان دولتی شهر روزاریو گفتن که کسی دیگه نمیتونه اسم پسرشو بذاره مسی.
چرا اون وقت؟
چون که از بس والدین اسم پسرشونو گذاشته بودن مسی که این موضوع موزل شده بود. تو خیابون داد بزنی مسی، نصف پسرا برمیگردن نگات میکنن ببینن چه کار داری باهاشون. با اینکه این شهر محل تولد دیماریا و چگوارا هم هست، ولی برای مردمان اونجا مسی یه چیز دیگه است.
یعنی مسی از مارادونا محبوب تره؟
تو کل آرژانتین رو نمیشه گفت، ولی تو روزاریا آره محبوب تره.
مارادونا اهل کجا بوده؟
مارادونا اهل یه شهر خیلی کوچیک به نام لانوسه و دیگه واقعاً کلمات نمیتونه توصیف کنه که اون چقدر تو آرژانتین محبوبه و طرفدار داره. اونم طرفدارای افرادی ها. حتی بعضی از طرفداراش بر اساس اعتقادات مارادونا یه دین برای خودشون ساختن. اصلاً برای آرژانتینی ها مارادونا فرای یک فوتبالیسته، مخصوصاً بعد از جام جهانی 1986 که مارادونا یه تنه آرژانتین رو قهرمان جهان کرد.
و لابد اون گل معروفی که با دست زد.
وای شادی نگم برات از اون بازی. بازی 1/4 نهایی بین آرژانتین و انگلیس با 115 هزار تماشاگر. شاید به جرأت بشه گفت که معروفترین بازی ادوار جامهای جهانی و شاید کل فوتبال اون بازی بوده.
واقعا چرا اون بازی اینقدر حساس بود؟
بازی‌های این دو تیم که خب همیشه حساسن، مخصوصاً که جام جهانی هم باشه. ولی اون بازی به خاطر جنگی که بین دو کشور سر جزایر فالکلند بود، حساس‌تر هم شده بود. این دو کشور سر مالکیت مجمع جزایر فالکلند 3-4 سال قبل با هم جنگیده بودن و طبق معمول پیروز جنگ هم انگلیسی‌ها بودن. و این بازی دیگه برای دو طرف حکم یه بازی رو نداشت. انگار هر کشور نماینده‌هاشو فرستاده بود به جنگ. حالا فکر کن تو این شرایط دقیقه 51 مارادونا با اون قد کوتاهش میپره هوا و با دست گل میزنه و داورم متوجه نمیشه. هر چقدر انگلیسی‌ها اعتراض میکنن هم فایده نداره. وقتی بعد بازی از مارادونا پرسیدن که خداییش خودت بگو با دست گل رو زدی یا نه، مارادونا جواب داد این دست خدا بود که توپ رو گل کرد. و از اون موقع به بعدم این گل به نام گل دست خدا مشهور شد.
عجب.
تازه یه اتفاق از این مهمترم افتاد، اونم فقط 4 دقیقه بعد.
از گل دست خدا مهمتر دیگه چی میتونه باشه؟
گل قرن. شادی، گل قرن.
اینقدر هیجان داری انگار تو گل زدی. گل قرن دیگه چیه؟
4 دقیقه بعد از دست خدا مارادونا وسط زمین صاحب توپ میشه و میره جلو. تمام بازیکنهایی که میان جلوشو دریپ میکنه، دروازه‌بان هم دریپ میکنه و زیباترین گل تمام ادوار جام جهانی رو میزنه. تو اون جام مارادونا میشه بهترین بازیکن و بهترین گلزن و آرژانتین هم قهرمان جهان میشه.
که اینطور. خب امیر جان میخوای اپیزودو بذاریم کنار در رای تاریخچه جام جهانی صحبت کنی؟
بیزوق. خب فوتبال تو خون مردم آرژانتین و جزی از فرهنگشونه دیگه.
درسته، ولی اونا ورزش های دیگه ای هم دارن، اونم ورزش های خاص.
مثلا چی؟
مثلا ورزش ملیشون پاتو.
پاتو چی؟ پاتو بردار، پاتو بذار.
نه خیر، ورزشی به نام پاتو. برای خود منم عجیب بود، فکر میکردم فوتبال ورزش ملیشون باشه، ولی خب پاتوه. پاتو یه ورزشی از ترکیب دو ورزش چوگان و بسکتبال.
ترکیب چوگان و بسکتبال مگه داریم؟
بله، اجازه بدید عرض میکنم خدمتتون. توی این ورزش بازیکن‌ها سوار بر اسب بازی رو شروع میکنن. این بازی یه توپ داره اندازه توپ هندبال که این توپ توی یه تور قرار گرفته و جای دست هم داره. یعنی دور تور جای دست داره که شما بتونید توپ رو حمل کنید. زمین بازی هم 2 تا حلقه شبیه به حلقه بسکتبال داره. حالا شما باید سوار اسب پاسکاری کنی و توپ رو بندازی توی حلقه. تیم مقابل هم باید سعی کنه توپ رو از شما بگیره و تو حلقه تیم شما بندازه.
این دیگه چه بازی عجیبیه؟
عجیب ترش اینه که این بازی قبلا توپ نداشته. فکر میکنی بازیکن‌ها به جای توپ از چی استفاده میکردن؟
نمیدونم والا.
از اردک زنده. اونا اردک بدبخت رو میذاشتن تو تور و پرتش میکردن این ورونور. اصلا باورم نمیشه.
وا ویلا. چرا ما آدم ها اینجوریم؟ چرا فکر میکنیم صاحب همه زمین و زمانی ما هر کاری بخوای میتونیم بکنیم؟ آخه اردک به جای توپ از آرژانتینی ها توقع نداشتن.
حالا باز جای شکرش باقی اخلاقشون رو اصلاح کردن و الان دارن از توپ استفاده میکنن. خب بگذاریم. بذارید یه موسیقی کوتاه گوش کنیم. میخوام براتون درباره یکی از جاهای عجیب و دیدنی آرژانتین صحبت کنم.
میشه قبلش بگی کجا؟
قبرستون.
اه شادی، تو ضبطیم این حرفا چیه میزنی زشته دختر؟
جدی میگم قبرستون.
یعنی کشور به این بزرگی جای دیدنیش قبرستونه؟
تو سب کنم میگم برد. مهمترین جذابیت‌های گردشگری آرژانتین و بوئنوس آیرس قبرستون ریکولتا است. تو این قبرستون زیبا هر مقبره شبیه به یک قصر مینیاتوریه که البته هر یه متر مربعش تا چند ده هزار دلار قیمت داره. برای همین اونجا یکی از گرون‌ترین زمین‌های دنیا حساب میشه. تو قبرستون ریکولتا 4700 مقبره وجود داره و خیلی از رئیس جمهورای آرژانتین و چهره‌های معروف این کشور اونجا دفن شدن. تو ریکولتا مقبره ها به صورت خونوادگیه و چون الان دیگه تو آرژانتین اغلب جنازه ها رو می سوزونن، برای همین تو این قبرهای خونوادگی تا 50 نفر هم خاکسترشون دفن میشه. البته این که میگیم قبرستون با اون چیزی که تو ذهن شما از قبرستون نقش بسته خیلی متفاوته. شاید بهتر بگیم ریکولتا اصلا شبیه به قبرستون نیست. در اصل شما وارد یه شهرک زیبا و سرسبز میشید که پر از کوچه خیابونه و تو هر کوچه‌ای که میرید این برونورتون خونه های کوچیک با معماری های بسیار زیبا و پرجزئیات میبینید که هر کدوم از این خونه های یه اتاقه در اصل قبرهای خونوادگی هستن. وقتی وارد قبرستون ریکولتا میشید انگار وارد یه شهر افسانه‌ای شدید. یه شهر پر از شاهکارهای بزرگ مجسمه سازی و معماری که هر بیننده‌ای رو مسحور خودش میکنه. این گورستان جز آثار ملی ثبت شده آرژانتینه و جز 10 آرامگاه زیبای جهانه. یه شاخصه منحصر به فرد دیگش هم اینه که توی این گورستان روی قبرها فقط تاریخ مرگ حک میشه و خبری از تاریخ تولد نیست. حالا تو این قبرستون یه آرامگاهی هست که با بقیه فرق میکنه.
یعنی از همه قشنگ‌تره؟
نه، الان میگم فرقش چیه. ولی قبلش اینو بگم که اگر با بچه ها دارید این اپیزود رو گوش میدید، بهتره که 1 دقیقه بعدی رو بچه ها گوش نکنن. آرامگاهی که با بقیه فرق میکنه برای دختر جوونی به نام رافینا. داستان رافینا این بود که اوایل دهه 1900 توی حادثه‌ای رافینا به کما میره. ولی خانواده‌اش فکر میکنن که اون مرده و دختر رو با کلی گریه و زاری دفن میکنن. چند روز بعد کارگرای اون اطراف صدای ناله و فریاد دختری رو میشنون و وقتی موضوع رو با بقیه در میون میذارن فرداش جمع میشن در تابوت رو باز میکنن و میبینن که رو دیواره های تابوت و صورت دختر آثار رد انگشتاش باقی مونده و اونجا میفهمن که اونا رافینا رو زنده به خاک سپردن. بعد از این اتفاق مادر رافینا دور آرامگاه دخترش رو یه دیوار شیشه‌ای میکشه تا اگه دخترش دوباره زنده شد و این بار تونست از تابوت بیرون بیاد، اونایی که بیرون آرامگاه خانوادگی هستن بتونن رافینا رو ببیننش و بهش کمک کنن. هنوز هم بعد از این همه سال مردم محلی داستان رافینا رو فراموش نکردن و براش گل و هدیه میبرن.
وای چه وحشتناک.
آره واقعا و تلخ به نظرم. ولی اینو بگم که پربازدیدترین آرامگاه این گورستان برای رافینا نیست.
پس برای کیه؟
برای خانم ایوا پرون، همون خانم ایویتا که قبلتر راجبش صحبت کردیم. بانوی اول آرژانتین. داستان جسد ایویتا هم در نوع خودش از اون اتفاقای عجیب غریبه و حیفه که نگم بهتون.
خیلی خوب، بفرما.
داستان این بود که بعد از مرگ ایویتا، اول میان جسدش رو مومیایی میکنن و به خاک میسپارن. ولی بعد از کودتای نظامی دهه 50، حاکمای جدید که می‌خواستن از شر جسدش خلاص بشن و از محبوبیت جنازه‌ش هم می‌ترسیدن، اومدن جنازه‌شو گذاشتن توی ون که تهی پارک افتاده بود و کسی باش کاری نداشت و اونجا ازش نگهداری می‌کردن. یکم جلوتر، واتیکان با توجه به احترامی که برای ایویتا و همسرش قائل بود، جسدشو پیدا کرد و با یه اسم جعلی تو میلان ایتالیا به خاک سپرد. اما انگار قرار نبود این جسد روی آرامش به خودش ببینه. چرا که 2 سال بعد جسد به خونه جدید خوان پرون در مادرید منتقل شد. و البته باز هم این پایان ماجرا نبود. بعد از اینکه خوان پرون همسر ایویتا مرد، مدت کوتاهی اون یکی زنش یعنی همسر سومش ایزابل تو آرژانتین حکومت رو در دست داشت. ایزابل هم دستور داد که جنازه رو از مادرید بیارن آرژانتین و تو گورستان ریکولتا دفنش کنن. از اون زمان به بعد جنازه ایویتا تحت تدابیر امنیتی توی این گورستان داره نگهداری میشه.
خب دیگه، شادی من گیر داده بودم به جام جهانی، تو گیر دادی به قبرستون. بذار از گورستان بریم بیرون.
البته که این گورستان با بقیه گورستان‌ها فرق میکنه، ولی قصد منم گیر دادن نبود. فقط می‌خواستم دونستنی‌های جالبشو بگم. ولی باید موافقم. بیا بریم یه سری بزنیم به یه موضوعی که دلمون باز شه.
بریم سراغ رقص تانگو.
به بخش مورد علاقه من.
خب حالا که اینقدر دوستش دارید، میخوای تاریخچه رقص تانگو رو بدونی؟
حتماً.
رقص تانگو رقص ملی آرژانتینه که تاریخچه خیلی باحالی داره. جالبه که بدونید این رقص اولش بین 2 مرد بوده و به همین دلیل هم حالت یه دوئل و نبرد رو در رو داشته. بعدها که خانوما به این رقص اضافه میشن، این رقص یه حالت اقواگری و دلربایی پیدا میکنه و برای همینم گاهی اوقات به تانگو معاشقه عمودی هم گفته میشه. تو آرژانتین هر جا که بری میتونی دو تا چیزو ببینی. اولی رقص تانگو، دومی هم منقلای کباب. آرژانتینیا عاشق استیک و کباب خوردن و دور منقل جمع شدنن که خودشون بهش میگن آسادو و این کار جزی از فرهنگشونه. شاید جالب باشه که بدونید اونا در مصرف گوشت رتبه اول رو تو دنیا دارن و خودشون هم تو تولید گوشت در دنیا رتبه سوم رو دارن. البته اینطور هم نیست که فقط گوشت بخورن دیگه. یکی از معروفترین غذاهای ارزون قیمتشون اسمش امپناداس که شبیه سمبوسه است ولی گرده و توش چیز میزای مختلف مثل ژامبون و پنیر رو از این چیزا داره و تو دکه های کوچیک و فست فود های محلی راحت پیدا میشه. غذاهای دیگه محبوبشونم سیرابی خوک و کالباس سرخ خونیه.
نوشیدنی چطور؟
شادی نوشیدنیشون خیلی باحاله. اسمش متس. چای مته نوشیدنی ملی آرژانتینه که از درخچه‌ای به همین نام گرفته میشه و توی ظرف مخصوص و با نی سرو میشه.
یعنی چای رو با نی میخورن؟
آره با نی میخورن که برگ تلخ چای نره تو دهانشون. مته چای خیلی تلخیه و برای همین هم با مربا و بیسکویت سروش میکنن. کافئینش هم بالاست و کسی که یه مدت کوتاهی مصرفش کنه معتادش میشه. شما تو شهر که چشم اندازی آدمایی رو میبینی که لیوان متهشون دستشونه و یه نی هم ازش زده بیرون و جالبه که یه فلاسک کوچیک آب جوش هم دارن و هی آب جوش میریزن تو لیوان متهشون و هی میخورن.
آه پس میشه چند بار استفاده کرد؟
آره میشه. تو آرژانتین کلن خیلی چیزا میشه.
مثلا
اینکه یه بچه به صورت رسمی دو تا پدر داشته باشه.
یعنی چطوری میشه؟
یعنی همین دیگه. اولین فرزند تو دنیا که به لحاظ قانونی دو تا پدر داره سال 2012 در آرژانتین متولد شد و این موضوع در شناسنامش هم ذکر شد.
عجب.
آره آرژانتین تو اینجور مسائل معمولا تو آمریکای لاتین اوله. خب بگذاریم. شادی درباره مذهب مردم آرژانتین قرار بود تو تحقیق کنی. بگو ببینیم مذهبشون چیه؟
آره. نزدیک 80% مردم آرژانتین مسیحی هستند که اکثرشون هم کاتولیکن و البته پاپ اعظم رهبر کاتولیک های جهان هم آرژانتینیه.
اه؟ واقعا؟ من فکر کردم اروپاییه؟
نه، پاپ اعظم اولین شخص غیر اروپاییه که به عنوان پاپ رهبر کاتولیک های جهان انتخاب شده. خب، این از 80%شون. تو 20% باقی مونده هم تقریباً 18%شون دینی ندارن و حدود 2% هم ادیان دیگر رو تشکیل میدن. حالا اگه از این آمارها بخوایم بیایم بیرون، در خصوص مذهب چیزی که تو آرژانتین خیلی مشخصه اینه که در کل مذاهب در آرژانتین بسیار آزادن و کسی کاری به کارشون نداره. مثلا اونجا حتی مسلمون‌های شیعه هم داره که برای خودشون مسجد دارن، مجالسشون رو برگزار میکنن و حتی رادیو تلویزیون خودشون هم دارن. از طرفی هم به خاطر همین آزادی مذاهب، یهودیای زیادی به آرژانتین اومدن و این کشور میزبان بزرگترین جامعه یهودیان تو آمریکای جنوبیه.
چه جالب. از اونور آرژانتین کشوریه که به خاطر آزادی‌هایی که داشته، همونطور که خودت گفتی کلی از سران حزب نازی رفتن اونجا و از طرف دیگه هم کلی از یهودی‌ها رفتن اونجا. چه همزیستی جالبی.
آره، اونجا آدمای مختلف و مذهبای مختلف در کنار هم زندگی میکنن. البته که اتفاقی که تو سال 1373 شمسی افتاد کمی جو رو متشنج کرد.
منظورت همون بمب‌گذاری معروف آرژانتینه؟
دقیقاً. تو 27 تیر 1373 مرگبارترین حادثه تروریستی تاریخ آمریکای لاتین اتفاق افتاد. یه وانت بمب گذاری شده با 275 کیلو بمب با سرعت زیاد خودش رو به یه ساختمون 7 طبقه میکوبه و انفجار ساختمون رو ویران میکنه. ساختمونی که مرکز همکاری های آرژانتین و اسرائیل بود. این حمله تروریستی 85 کشته و 300 زخمی داشت که اکثرشون هم یهودی بودن. این حادثه بزرگترین کشتار یهودی‌ها به صورت دست جمعی بعد از جنگ جهانی بود.
شادی، مثل این که این اتفاق رو رابطه ایران و آرژانتین هم خیلی تأثیر بدی داشت.
آره، قبل از این اتفاق سالهای سال بود که ایران و آرژانتین با هم رابطه خیلی خوبی داشتن. اصلا یه میدونی توی یکی از بهترین جاهای بوینس آیرس هست به نام میدون ایران که وسط میدون یه کپی از ستون تخت جمشید هم قرار گرفته. و همونطورم که میدونید ما هم تو تهران میدون بزرگی به نام میدون آرژانتین داریم. اینا نشون میده که چقدر رابطه این دوتا کشور خوب بوده. ولی بعد از اون حادثه تروریستی دولت آرژانتین به ایران این اتهام رو وارد کرد که با عوامل این حادثه ارتباط داشته و خب ایران هم این موضوع رو به شدت تکذیب کرد و بعد از اون رابطه دوتا کشور هیچ وقت مثل قبل نشد.
اینم من بگم که داستان این پرونده که کشته و زخمی‌های زیادی هم داد خیلی طولانی شد. تو تاریخ آرژانتین رسیدگی به هیچ پرونده قضایی به اندازه این پرونده طولانی نشده و تا الان بیش از 1200 نفر برای ادای شهادت در مورد این پرونده به دادگاه احضار شدند. دو تا اتفاق هم باعث شد که اوضاع این پرونده از قبل هم بدتر بشه. یکی این که تو جریان بازپرسی ها یه فیلمی اومد بیرون که نشون میداد قاضی پرونده داره به یکی از متهمین 400,000 دلار پیشنهاد رشوه میده که طرف مسئولیت این کار رو گردن میگیره. بعد که فیلم اومد بیرون آبروی دستگاه قضایی آرژانتین رفت و حساسیت ها رو پرونده بیشتر شد. ولی اتفاق بدتر مربوط میشه به شخصی به نام نیسمان. این آقای نیسمان 20 سال روی این پرونده کار کرد و زندگیشو پای این داستان گذاشته بود و کلی مدارک هم جمع کرده بود. حالا بعد 20 سال قرار بود بره تو دادگاه و شهادت بده و نتایج تحقیقاتشو اعلام کنه. ولی فقط یک روز قبل از برگزاری دادگاه نیسمان میمیره. اولش میگن اون خودکشی کرده. ولی بعد معلوم میشه که بعد از اینکه کتکش زدن بهش شلیک کردن و اونو به قتل رسوندن. خلاصه که داستان این پرونده همچنان بازه.
چقدر عجیب. داستان دقیقا شبیه فیلمای هالیوودیه.
آره خیلی مبهم و عجیبه.
امیر اگه موافقی بریم یه موسیقی کوتاه گوش کنیم و برگردیم برای قسمت آخر اپیزود.
موسیقی رو من همیشه پایم. بریم.
Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió.
Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librando
میخوایم راجع به جاهای دیدنی آرژانتین صحبت کنیم و از میون کلی گزینه‌های جذاب و دیدنی این کشور شما را با 3 تا از جاهای خاص و منحصر به فرد آشنا کنیم. اول بریم سراغ آبشار ایگوازو. نگم براتون از زیبایی‌های این آبشار. به باور خیلی‌ها که این آبشار را از نزدیک دیدن، ایگوازو یکی از زیباترین جاهای کره زمینه. مجموعه دیدنی و بسیار بزرگی از 275 آبشار کنار هم.
یعنی از نیاگارا هم بزرگتره؟
شادی جان گستردگیش 3 برابر آبشار نیاگارا است. اینقدر بزرگ. خلاصه که حتی دیدن فیلم ها و عکس هاش هم آدم رو به وجد میاره. حالا طبق معمول ما از این آبشار و تمام چیزهای دیگهی که تا الان صحبت کردیم براتون کلی فیلم و عکس و شبکه‌های اجتماعی پادکست رادیو ماجرا می‌ذاریم تا چیزایی که شنیدید رو ببینید و بیشتر لذت ببرید.
دومین جایی که قراره بریم یخچال‌های طبیعی آرژانتین به نام پوریتو مورنوست. این یخچال‌های طبیعی چون که از آخرین شهر آرژانتین فقط 2 ساعت فاصله دارن، یکی از جاذبه‌های خاص این کشور محسوب میشن. این یخچال‌ها 3 ذخیره بزرگ آب شیرین جهان حساب میشن و 5 کیلومتر پهنا و 72 متر ارتفاع دارن.
72 متر ارتفاع؟
آره، و نکته جالبش اینه که طول یخچال‌ها سالی 2 متر هم بزرگتر میشه.
اه، مگه نمیگن یخچال‌های طبیعی دارن آب میشن و زمین داره روز به روز گرمتر میشه؟
آره درسته، ولی این مورد استثناست که توضیح دلیلش خارج از حوصله این اپیزوده.
باش، پس بریم سراغ سومی مورد. بریم آخر آخر دنیا. بریم به فانوس دریایی انتهای دنیا. گفتیم که آرژانتین کشور طول و درازیه و جنوبش تا نزدیکی های قطب جنوب هم پیش میره. حالا اون تهمه ها جنوبی ترین نقطه جنوب آرژانتین، اونجایی که دیگه دنیا تموم میشه، یه فانوس دریایی هست که یکی از جاذبه های دیدنی آرژانتینه. اتفاقا این فانوس به فانوس دریایی پایان جهان معروفه و ژول ورن هم یه رمان به همین نام داره که به این فانوس اشاره میکنه. قبل از سال 1900، زمانی که اونجا یه زندان دور افتاده بود، این فانوس دریایی کشتی‌هایی که زندانی‌ها رو می‌آوردن اونجا هدایت می‌کرد تا زندانی‌ها به تبعیدگاه و روزهای سختشون وارد بشن. علاوه بر این، تو چندین مورد هم کشتی‌هایی که تو اقیانوس گم شده بودن توسط این فانوس دریایی نجات پیدا کردن. بعد از بسته شدن زندان اون منطقه، فانوس دریایی هم تعطیل شد و ساختمونش مخروبه شد. ولی در سال 1998 گروهی از علاقمندهای ژول ورن با همکاری نیروی دریایی آرژانتین این فانوس ملقب به فانوس دریایی پایان جهان رو مجدد بازسازی کردند و اونجا تبدیل به جذابیتی توریستی برای اون منطقه شد. البته برای کسانی که شهامت عبور کردن از اقیانوس با اون موج‌های خروشان رو با قایق داشته باشن.
چقدر جالب و خاص واقعا. خب دیگه امیر، فکر کنم رسیدن به آخر دنیا همزمان شد با رسیدن به آخر این اپیزود. دیگه وقتش از شنونده هامون تا سفر بعدی خدافظی کنیم.
اه، یعنی دیگه ادامه ندیم؟ بقیه مطالب چی؟
یه چند تا چیزم برای مطالب تکمیلی اینستاگرام و تلگرام بذار دیگه.
باش، خیلی هم خوب. پس بذار قبلش اینم بگم که ما تمام سعیمون رو تو تیم پادکست رادیو ماجرا می‌کنیم که از منابع موثق بهترین کارا رو برای شما آماده کنیم. شما هم اگه دوست داشتید ما رو از طریق پست و استوری و هر روشی که خودتون صلاح میدونید به بقیه معرفی کنید.
خب اینم از پایان سفر دوممون که این بار به آرژانتین زیبا بود. مرسی که توی این سفر هم همسفر ما بودید. توی اپیزودهای بعدی هم همراه ما باشید تا در کنار هم کشورهای بیشتری رو بشناسیم و باهاشون آشنا بشیم. حتما نظرتون رو در مورد این اپیزود برامون بنویسید و حتی اگر دوست دارید درباره کشور خاصی بیشتر بشنوید، پیشنهادتون رو برامون کامنت کنید. ما سعی می‌کنیم سفر به کشورهای مورد علاقه شما رو بررسی کنیم و تو برنامه رادیو ماجرا بگنجونیم. تا دیدار بعد و سفر بعدی، خدا نگهدار.
به امید دیدار، خدا نگهدار. Suave y fragante.